بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، صفحه 70، سطر اول. فصل فی ان جمله الاجسام الملاقی بعض و حال بعضن الی آخر ما یتنهای الی جملتون واحده. در پایان فصل قبلی به محتوای این فصل دهم اشاره کردیم و معلوم شد که ما در این فصل دهم این بحث رو میخوام مطرح کنیم که عالم اجسام یک عالمه یا ما چندین عالم اجسام داریم. همین عالمی که ما توش هستیم منحصراً عالم اجسامه یا عالم اجسام دیگری هم هست که ما ازشون اطلاعی نداریم ولی موجودن در خارج. این بحث خواستیم تو فصل دهم مطرح کنیم. حالا ایشون با عبارت دیگری به همین مطلب اشاره میکنه که مجموعه اجسام، از این که میگه مجموعه اجسام، مجموعه بحثش در عالم اجسام، به عالم عقول کاری نداره، عالم مثال هم که اصلا قبول نداره. اجسام هم این چنینن که بعضی هاشون با بعضی ملاقی هن. یعنی عناصر با هم ملاقات دارند، اون آخرین عنصر با فلک ملاقات داره، افلاک هم با هم ملاقات داره. همونطور که ملاحظه میکنید همه اجسام عنصریشون فلکیشون با هم ملاقات دارن، بینشون خلایی نیست. این چنین مجموعه اجسام تا آخر ما یتناها الی، یعنی تا آخر محدب فلک نهون که دیگه اونجا آخر اجسامه، آیا اینا جملتون واحده یک مجموعه هستند یا نه مجموعه های متعدده که ما در یک مجموعه هاش داریم زندگی میکنیم، از بقیه مجموعه ها خبری نداریم؟ این بحث خیلی بحث مهمی، اگرچه در مبنای مشاء نمیتونه کاملا روشن باشه ولی بحث مهمه. ما یه عالم داریم الان، یه عالم جسم داریم یا عوالم متعدد داریم. شکی نیست که منظومه شمسیمون متعدده، اگرچه در گذشته منظومه شمسی را هم واحد میدیدن ولی امروز معتقدن که منظومه شمسی متعدده. یعنی منظومه شمسی ما یکی از منظومه هاست، ستاره دیگر دومی، اون ستاره سوم هم سومی، هر کدوم از ستاره ها خودشون یه منظومه هست که دارای کرات هست. حالا درشون زندگی انجام میشه نمیشه روشن نیست، برای ما روشن نیست. پس منظومه های شمسی متعدده، به تعداد ستاره ها ما منظومه شمسی داریم. اما آیا منظومه شمسی یعنی عالم؟ اگه منظومه شمسی نمان عالم بگیریم خب عوالم متعدد هم داریم. اما اگه نه همه این مجموعه رو، یعنی تمام این منظومه های شمسی رو، تمام این ستاره ها رو، همه رو با هم یک عالم جسم بگیریم، بله عالم جسم واحد. البته در مورد ستاره ها ما خیلی اطلاع دقیقی نداریم. احتمال این که بعضی از ستاره ها عالم مثال باشن هست، یعنی مثلا ماها که میمیریم ما رو میبرن تو برزخ، نمیدونیم برزخ کجاست ولی احتمال میدیم یکی از این ستاره ها باشه، یعنی ما رو ببرن تو یکی از این ستاره و ما اونجا زندگی برزخیمون شروع کنیم. این همه محتمله، پس نمیتونیم اونا رو عالم اجسام به طور یقین عالم اجسام بگیریم، چون کسانی که سکته کردن یا یه حالتی نظیر سکته بهشون دست داده به نظر رسیده که مردن و بعد از مدتی دوباره یا با شوک یا با چیز دیگه برگشتن، خودشون نقل میکنن که ما رو در یه فضای بی نهایتی سربی رنگ بالا میبردن، بالا میبردن به سمت بالا و بعد دستور رسید که برش کرد. اما خودم از یه نفر که این اتفاق برش افتاده بود چه میگن؟ که ما در یه فضایی رفتیم و برگشتیم. خب این وقتی میره به سمت بالا، شاید به سمت همون، چون تو فضا داره میگه، پیداست که بازم از عالم جسم به طور کامل نبویده، اون تا جسم مثالی، نه که جسم کلن از بین بره که عالم بشه عالم عقلی. جسم هست، جسم مثالی، احتمال داره ما رو با جسم مثالی توی این ستاره ببره. پس نمیشه به طور یقین بحث کرد و جزمی گفت عالم عالم جسم واحده. مشا خب عالم مثال قبول نداره، تعداد منظومه شمسی هم قبول نداره، همونطور که خودش اشاره میکنه اجسام عالم رو هم ملاقی هم میدونه، یعنی مثل همون لایه های پیاز که در حیات وکلاموسی ثابت شده بود، اون چنین عالم رو تصویر میکنه. میگه غیر از این کره عظیمی که محدبش که بامش محدب فلک نهمه و مرکز زمین، غیر از این چی نداره، تمام ستاره هم تو همینه. خب اون حق داره بگه عالم و عالم جسم و عالم، ولی وقتی یه مقدار تصویرش رو نسبت به عالم عوض کنه دیگه نمیتونه خیلی راحت اثبات کنه که عالم واحده. حالا ما داریم نظر مشا رو میخونیم، طبق نظر مشا بیان میکنیم دیگه. من این اشاراتی کردم، شاید دیگه در این اشارات من وارد نشم، بعدا همون مبنای مشا رو میخونیم بدون توجه به عالم مثال و بدون توجه به تعدد منظومه های شمس.
مثلا
معیاری
که ما متعددش کنیم، بگیم عوالم، مثلا معیارش
چیه؟
مگه ما هر چیزی که داریم دنیا کشف
کنیم، ولو هزاران هزار مثل منظومه شمسی. حالا قول کسانی که قائل به تعدد عالم جسم شدن، بخونیم حرف شما، این سوال شما روشن میشه. الان ما داریم وحدت عالم رو ادعا میکنیم، مقابل ما گروهی تعدد عالم رو ادعا میکنه. اونجا شما جادله بپرسین تعدد چطوری درست میشه؟ چون بالاخره اون که قائل به تعدد عالمه باید بین عالم ها امتیاز قائل بشه تا تعدد درست بشه. چطوری میتونه امتیاز قائل بشه؟ خودش داره بیان میکنه، انشالله میخونیم معلوم میشه. ابن سینا کل عالم رو واحد، کل عالم جسم رو واحد میگیره، اون دیگه مورد سوال قرار نمیگیره که امتیاز چیست. او اصلا امتیاز قائل نیست، دو تا عالم قائل نیست که بگیم امتیاز این دو تا عالم چیست. اون میگه عالم ده، پس امتیاز در قول او اصلا مطرح نیست، امتیاز در قول مخالفینش مطرح، که اونا به تعدد عالم قائلن. تعدد عالم هم در صورتی است که عالم ها به هم ممتاز باشن. اونجا جای سوال شما از که امتیاز چیست، اون انشالله خود اینا بیان میکنن. اگر کلامشون رسا بود قبول میکنیم، نارسا بود رد میکنیم. من تا حالا عنوان فصل رو توضیح دادم، حالا عنوان رو ترجمه کنم. صفحه 70 این سطر اول، الفصل العاشر، در این است که جمله یعنی مجموعه، مجموعه اجسام، که میگه مجموعه اجسام پیداست ناظره به عنصر تنها یا به فلک تنها نیست، بلکه هم عنصر هم فلک برش در منظورشه. آن چه برش جسم کند، چه جسم عنصری چه جسم فلکی. بعد قید میاره الملاقی بعض حال بعضن، این قید اجسامه یا قید جملت الاجسام هم میتونید بگیرید، که این اجسام بینشون خالی نیست، بعضی با بعضی ملاقات داره، عنصری با عنصری، یا عنصری با فلکی یا فلکی با فلکی. عنصری با عنصری مثل این زمین با آب، هر دو با هوا، هوا با نار، اینا عنصری با عنصری ملاقات داره. عنصری و فلکی مثل نار با فلک قمر، که عنصری فلکی ملاقات داره. فلکی ها با هم ملاقات دارن مثل بقیه، یعنی فلک قمر با فلک مثلا میری، با فلک زهره یا با فلک اتاره، بنابر اختلاف قولی که داره، بعضی میگن بعد از فلک قمر اتاره، بعضی میگن زهره است. یا مثلا خورشید با مریخ، اینا بنابر نظر قدیم ملاقات داشتن. خب اجسام فلکی با هم ملاقات دارن، اجسام عنصری ملاقات دارن، اجسام فلکی عنصری هم ملاقات دارن. هر سه جور ملاقات ما داریم که ملاقی ها هر دو فلکی باشن داریم، ملاقی ها هر دو عنصری باشن داریم، ملاقی ها یکی فلکی باشه یکی عنصری باشه بازن داریم. ایشون یه قید عنصر و فلک نمیاره، میگه الملاقی بعض و حال بعض، اجسامی که بعضی با بعضی ملاقات دارن. حالا اون بعض میخواد عنصری باشه، میخواد فلکی باشه، میخواد مختلف باشه. بعد میگه الى آخر ما یتناها الیه، تا اون آخر جسمی که عالم یا اون مجموعه عالم به اون جسم متناهی میشه. آخر ما یعنی آخرین جسمی که، یا آخرین مثلا نقطه‌ای که مثلا جسم نگیم، بگیم محدب فلک نهم، که محدب آخرین مقطعه، آخرین جسم خود فلک نهمه، آخرین مقطعش محدبشه. حالا ما رو کنایه از جسم بگیرید، کنایه از مکتب بگیرید، هرچی الی آخر اون چیزی که این جمله اجسام متناهی می شوند الی، همه جملتون واحد، همه یک مجموعه. اونایی که قائلن به مجموعه متعدد، اونا هر کدوم برای مجموعه شون یه منتهایی قائلن، غیر از اون منتهایی که برای این عالم دیگه قائلن. مثلا عالم ما داره یه منتهایی است که فلک نهم خودشه، یه عالم دیگه هم داریم اونم یه فلک مثلا نهم یا هشتم هر چندم داره، اونم یه کره است، اینم یه کره. که توجه کنید کسانی که غالب تعدد عالمند خلل رو محال نمی‌دونه، چون اگه دو تا کره کنار هم جمع بشه خب بین دو کره خالی می‌مونه. اونایی که غالب استحاله خلل اجازه نمی‌دن که دو تا کره کنار هم جمع بشه، ولی اونهایی که قائلن به تعدد عالم اصلا خلل رو جایز میدونن. حالا بعدا میخونیم که اصلا تمام حرفشون مبتنی بر وجود خلله. اول خلل رو تصویر میکنن، بعدا تعدد عالم رو. هیچ کدوم قبول ندارن.
همینا که ابن سینا اینجوری رد کرده، معلومه اینجا همچین نظری بوده دیگه. خاطر اینکه خلل لازمه.
بله. ابن سینا قبلن بیان کرده که خلا نداریم. حالا میتونه در رد همین گروهی که مخالفشن استفاده کنه از همون مطالب قبلی خودش، بگه ما خلا نداریم، شما چطوری خلا رو تصویر کردید؟ اصل تصویرتون باطله، فروعاتی هم که برای این تصویر متفرق کردین باطله. میتونه این کارو بکنه ولی نمیکنه، تو بحث خلا وارد نمیشه، از راه دیگه اونا رو باطل میکنه. البته ممکنه اشاره هم بکنه به اینکه خلا باطله، ولی اساس ابطالی که نسبت به قول دیگران داره اساسش این خلا و اینها نیست، از راه دیگه باید میشه. در بعضی نسخ اشاره شده این نسخه هست الی آخر ما لا یتناها الی، یا ما لا یتناها الی. این نسخه با مبنای ابن سینا سازگار نیست، چون ابن سینا قائل به تناهی ابعاد هست، عدم تناهی رو قائل نیست. لذا نمیشه گفت الی آخر ما لا یتناها الی، باید بگیم الی آخر ما یتناهی الی، یعنی این مجموعه متناهی میشه. قد قال کثیر من الناس ان العوالم کثیرتون، بسیاری از مردم قائلن که عوالم متعدده، نمیگه اکثر مردم، میگه کثیری از مردم، تعدادشون رو مقایسه نمی کنه. بالاخره گروه کمی نیستن، گروه زیادی هستن که قائلن به اینکه عالم متعدده. این
ناسخه
یعنی
از علما نیستن؟
بله،
تعبیر
ناسخه
میگیم ازش که از علما نیستن، از دانشمندان نیستن.
نه، دانشمندان هستن اما دانشمندی نیستن که ما بهشون اسم دانشمند بذاریم. کسی رو من الناس نمیخواد بگه دانشمند نیستن. بله، یعنی در واقع به خاطر این قول باطلی که گفتن باید ملحق بشن به توده مردم، اگرچه خودشون به ظاهر از دانشمندان هستن و شاید هم در بعضی مباحث از دانشمندان شمرده بشن، ولی در این مبحث به خاطر این که حرف باطلی زدن باید با گزارشون ملحقشون کنیم به توده مردم و بگیم اهل مصانحه هست، خیلی اهل استدلال نیستند. این کسانی که معتقدند به اینکه عالم متعدده دو گروه هست، هر دو گروه معتقدن، معتقدن اینشو رو گفتن، استدلال کردن به قواعد طبیعی. هر دو گروه استدلال کردن به قواعد طبیعی. سلام. منتها بعضی از این مستدلین نه اینم اشتباه گفتم، دوباره اصلاحش میکنم. هر دو گروه استدلال کردن، استدلال به قواعد باطله، مشترکن در این که قواعدی که مورد استفاده قرار دادن قواعد باطل است. منتها تفاوتشون اینه که گروهی از قواعد باطلی که مناسب علم طبیعی است استفاده کردن، یعنی قواعدی که اگر صحیح باشه جز علم طبیعی شمرده میشه، گروه دیگه از قواعد فاسده که مناسب علم طبیعی است استفاده نکردن، از قواعد فاسدی که مناسب علم منطقی یا مناسب علم الهی است استفاده کردن. پس هر دو مشترکن در این که از قواعد باطله استفاده کردن، ولی تفاوتشون در اینه که گروهی از قواعد باطله ای که مناسب علم طبیعی است استفاده بردن، گروهی از قواعدی که مناسب علم طبیعی نیست استفاده کردن، ولی همشون معتقد شدن به تعدد عالم طبق قواعدی که حالا بهشون اشاره میشه. مثلا بحث، مثلا یکی از اصول خلأه، یکی از اصول خلأه، خلأ مناسب علم طبیعیه ولی تو علم طبیعی رد میشه، ولی بحثش تو علم طبیعی مطرح میشه، جز اصولیست که توی علم طبیعی ابطال میشه نه اثبات بشه. پس مناسب با علم طبیعیه ولی یه امر باطلی، مثلا در اون علم بحث میشه و رد میشه. پس بعضی مثلا از قول به خلأ استفاده کرد، بعضی از قول به اجزای لایتجزا استفاده کرد. خب اینا همه مناسب علم طبیعیه ولی یه قاعده های باطله. بعضی مثلا از عمومیت قدرت خدا استفاده کردن، چون قدرت خدا تعلق نمیگیره به یه عالم، میتونه عوالم متعدد بیافرین، بی نهایت عالم بیافرین. خب این مناسب علم الهیه. بعضی استفاده کردن از این مطلب که عالم یه امر کلیه قابل صدق بر کثیرینه، این قاعده منطقیه. پس بعضی از عمومیت قدرت خدا استفاده میکنن، بعضی از صدق عالم بر کثیرین استفاده میکنن، بعضی از وجود خلأ به بیانی که انشاءالله میاد استفاده میکنن. خب اینا توجه میکنید استفاده از قواعدی است که نمیتونن اینا بهش استدلال کنن. خلأ خودش باطله، خلا باطله، قاعده باطله، ولی عمومیت قدرت خدا باطل نیست. صدق کلی و کثیرین که قاعده منطقیست باطل نیست، ولی اینجا ازش استفاده کردن باطله. پس قواعدی که استفاده میکنن یا اصل قاعده باطله یا استفاده از او در اینجا باطله. چی برس کردن قواعد باطله؟ نه که حالا ذاتشون باطل باشه، شاید استفاده از اونها باطل باشه. مثلا قاعده منطقی دین قاعده درستی بود، قاعده الهی که عمومیت قدرت باشه قاعده درستیه، ولی اینجا ازش استفاده کردن باطله. پس همه از قواعدی که استفاده از اون قواعد باطله استفاده کردن، منتها تفاوت در اینه که بعضی از قواعد طبیعی استفاده کردن، بعضی از قواعد غیر طبیعی. حالا غیر طبیعی میتونه الهی باشه، میتونه منطقی. فمنهم من انساق الیه من اصول فاسده. ضمیر الهه رو توجه کنید به ان العوالم کثیرتون برمی‌گرده، یعنی به کثرت عوالم. فمنهم من انساق الهه، یعنی رفته به سمت این مذهب که عوالم رو کثیر حساب کنه، منتها من یعنی با استفاده کردن و با منشأیت اصول فاسده. من ابتدایی است و آن منشأ می‌گیره میشه. من اصول فاسده یعنی از طریق قواعد فاسد، از طریق قواعد فاسد و منشأیت قواعد فاسد انسیاق پیدا کرده، یعنی سوق پیدا کرده به این مطلب که عوالم رو کثیر بدونه. اما لاکن این اصول فاسده مناسب با علم طبیعی است. یعنی اگر این اصل بخواد مطرح بشه، چه اثباتش چه ابطالش، با تو علم طبیعی مطرح بشه، مثل بحث خلق عرض کردن. و من هم و گروهی از همین کسانی که قائلن به عوالم کثیره، انساق من انساق الیه، رفته به سمت این مذهب و عوالم رو کثیر دونسته، منتها من اصول فاسده، اینم از اصول فاسده استفاده کرده که مناسب با علم طبیعی نیست. این قواعد مناسب علم طبیعی نیستن، بلکه مناسب و یا فلسفی هن یا منطقی هن، که به بعضیش اشاره کردن. بلکه یعنی این اصول فلسفیتون یعنی الهی و منطقیتون. فاما طبقه الاولا، طبقه اولا استدلالی داره که من استدلالش عرض میکنم. ادعایی داره که ادعاش عرض میکنم، استدلالش حالا نمیدونم میرسم یا نه، ادعاش عرض میکنم. این گروه معتقدند که ما یه خلأ بی‌نهایت داریم. تصور کنید بی‌نهایت بودنش رو، یه خلأ بی‌نهایت داریم. اجزاء لایتجزای بی‌نهایتی هم در این خلأ پخشند و حرکت‌های مضطربانه، نه یک حرکت منظم دارن انجام میده، و در این حرکت مضطرب اجزایی به همدیگه مرتبط میشن و با ارتباطشون عالمی رو میسازند. اجزای دیگه که اون طرفه، البته طرف نمیشه گفت، ولی من به تسامح میگم، اون طرف فضای بی‌نهایتن، اونم مشغول حرکتن، چون در بی‌نهایت طرف معنا نداره، بگیم این ور یا اون ور، نه وسط داره نه طرف داره، هیچ. ولی خب من تسامح میگم این طرف، در این طرف اجزای صغار لایتجزا دارن حرکت نامنظم میکنن و به هم برخورد میکنن و برخورد به هم جذب میشن، هی زمینه میشن، اضافه میشن، اضافه میشن، تا بالاخره یه عالمی رو میسازن. تو اون طرف این خلأ بی‌نهایت هم یه همچین اتفاقی دیگه میفته، اون ور دیگه‌ش هم همینطور. بالاخره این خلأ پر میشه از عوالم بی‌نهایت، پر هم نمیشه، بعدم خالیه، منتا تیکی تیکش پره، قسمت قسمتش پره. این تبیینه که اینا میکنند. اولا به خلأ قائل میشه که خب ما اینو قبول نداریم. ثانیاً اجزای لایتجزا قائله که اینم ما قبول نداریم. ثالثاً مهمتر از همه که به این میپردازیم، به حرکت غیر منظم قائل میشه. ما حرکت غیر منظم نداریم، ما در جای خودش ثابت کردیم در فن اول که حرکت دو قسمه، بیش از دو قسم نداره، یا مستقیم یا مستدیر. مستقیمش هم دو قسم کردیم، یا به سمت بالا یا به سمت پایین. بنابراین ما سه نوع حرکت داریم، خارج از سه نوع حرکت هم نداریم، یا مستقیم به سمت بالا، یا مستقیم به سمت پایین، یا مستدیر. و طبیعی که ما داشتیم اینه، یا علل وسط، وسط یعنی وسط عالم که زمینه، علل وسط یعنی از بالا به پایین، یا من الوسط، ان الوسط یعنی از وسط به بالا، یا علل وسط، علل وسط یعنی دور چرخیدن، که اونی که دور زمین میزنه بهش میگیم حرکت علل وسط، اونی که از زمین میره بالا به صورت مستقیم میگیم حرکت ان الوسط، اونی که به سمت زمین میاد میگیم حرکت علل وسط. غیر از این سه تا ما نداریم. این حرکت نامنظمی که این آقا میگه نه مستقیمه نه مستدیره، مستقیم هم که نه به سمت بالاست نه به سمت پایین، همطور که عرض کردم مضطربانه، از گاهی به سمت بالاست گاهی به سمت پایین، گاهی مستدیره، همچه پراکنده و در هم. و ما چه این حرکتی نداریم، قبلا ثابت شدیم حرکت یا همواره مستقیم یا همواره مستدیر، اون مستقیمش هم یا همواره به سمت بالا یا همواره به سمت پایین. اگه طبیعی باشه، بله، اگه قصری باشه، ممکنه اونی که اقتضای حرکت به سمت بالا داره به زور بیارمش پایین، یا اونی که داره میاد پایین به زور ببرمش بالا. قصری مراد ما نیست، حرکت طبیعی مراد ماست. در حرکت‌های طبیعی همیشه همین سه قسمت داریم، یا مستدیر است یا مستقیم به سمت فوق یا مستقیم به سمت سفل. وقتی این حرکتی که این آقا داره تصویر می‌کنه هیچ کدوم نیست، یا مرکب از این هست یا یه حرکت نامنظم. پس سه تا مشکل تو کلام بود، یکی اعتراف به خلأ، یکی اعتقاد به اجزای لایتجزا، یکم به اعتقاد به حرکت نامنظم که ایشون ما نداریم. وقت ابن سینا به اون سومی اشاره میکنه، یعنی حرکت نامنظم میگه باطله، خیلی حساسیت رو خلا و جز لا تجزا نشون نمیده، زیرا که روشن اون دوتا رو ما باطل میتونه. فهم طبقت الاولا که قائل به تعدد عوالم شدن و اصول فاسده طبیعیه، از طریق الهی و منطقی نیمدن، از طریق طبیعی رفتن. فقط کان انده هم، پیش اونها اینطور بوده مطلب که انه هاهنا، یعنی هاهنه در عالم وجود، در همین عالم ما که عالم وجوده، در عالم اجسام اونم عالم وجوده اسمی، خلعن به غیر نهایه، یعنی یه خلای نامتناهی. این یک. دوم، و اجزا ان لا تتجزا، در بعضی نسخ داریم اجرامن لا تتجزا، در یه نسخه از این دو نسخه یه دستمنه آمده و اجزا اما لا تتجزا، که این نسخه ظاهرا معنا نمیشه، به نظر میشه اشتباهه، هم جمع کرده بین اجزا، هم جمع کرده بین ما، در حالی که اون همزه اجزا رو برداره، نقطه اجزا رو، نقطه زش رو باید برداره، ما رو بچسبونه، بشه اجرامن، یا ما رو برداره اجزا انش کنه. این چون مثل که ترکیب کرده هر دو رو، هم اجزا انو گفته، هم اجرامن حق دیده، منتها از اجرامن فقط ما رو آورده. خلاصه اون جور در نمیاد، ولی اجزا ان و اجرامن هر دوش اشکالی نداره، چون میدونید که قائل به لایتجزا، قائل به لایتجزا، بعضی هاشون میگن این لایتجزاها جرمند، بعضی میگن نه جرمیت ندارن، جزء جرم. بنابراین اجزا انم درسته، اجرامن هم درسته. بله؟ بله، اجزا ان لایتجزا به غیر نهایت، اینم توی نسخه تهران هم یه غیر به غیر نهایت داره، همونطور که خلا به غیر نهایته، اجزا هم غیر نهایته، یعنی خلا نامتناهی است، اجزا هم نامتناهی، اینطور نیست اجزا کم باشند، همونطور که خود خلا نامتناهی است، اجزا هم که تو این خلا نامتناهی مشغول چرخشه، اونم نامتناهی است. غیر به غیر نهایته که بعد از اجزا لا تتجزا در نسخه تهرانه، غیر بدی نیست، میشه باشه. من نسخه خودم رو نگاه نکردم ببینم اونا قید به غیر نهایتی رو دارن یا نه. این دوتا مطلب، یکی این نهونا خلعن، دوم این نهونا اجزاءن یا اجرامن، سوم و انها تتحرک و فلخله حرکات، حرکاتن غیر مضبوطه، غیر مضبوطه، انها یعنی این اجزا، تتحرک فی الخلا حرکات تمیزه، چون در جمع و الف تاس حرکات میخونی، حرکات غیر مضبوطه، حرکات نامعین، حرکت معین، حرکت مستقیم الی الفوق یا مستقیم الی صفر یا مستدیره، از این ستا که بگذارید حرکت مضبوط نیست. حالا این آقایون برای اجسام این چنین حرکت نامضبوطی رو قائلن، که نه مستقیم به سمت فوقه، نه مستقیم به سمت سفله، نه مستدیره، بلکه در هم بر همه. و انها یعرض لها اجتماعاتون فی احیاز غیر محساطین، اینم مطلب چهارمشون، که حرکت میکنن، به هم برخورد میکنن، میچسبن به هم، رها نمیکنن دیگه. خب گاهی برخورد میکنن، در برخوردا اگر آسیب کلی به یکی دیگه نخوره اصلا جدا میشن میرن، حرکتشون ادامه میدن، اگر آسیب بخوره که اون یکی هلاک میشون، یکی میمونه. حرکت هایی که برخورد توش هست گاهی اینطوریه که یکی دیگری رو هلاک میکنه، گاهی اینطوریه که نه به حد هلاکش نمیرسه، یه مقدار آسیب میزنه بعدم رد میشه میره. اینا هیچ کدوم اینطور نیست، اینجا هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نمیفته، بلکه حرکاتی اتفاق میفته که بر اثر برخورد متحرکات جذب هم میشن و اجتماعی تشکیل میدن، یعنی اجزا کنار هم جمع میشن و یه مجموعه اجسامی رو که ما ازشون تعبیر به عالم میکنیم تشکیل میدن. و انها یعنی این اجزا یعرض لها بر اثر این حرکات لعرض لها اجتماعاتون فی احیاز غیر محصار در حیزهایی که یعنی حیز یعنی مکان یا حیز این جهت فرق نمی کنه هر دو اینجا میتونید اراده کنید در مکانها یا در جهتهایی که احسان میشن شمرده میشن ولی تا آخرش نمیشه رفت چرا؟ چون قرار شد که اولین بی نهایت باشن اون اجزا بی نهایت باشن اجتماعاتشون هم قبلا بی نهایت باشن قهرن بی نهایت میشه اجتماعات بی نهایت نمیشه شمرد ولی نمیشه احسا کرد ولی میشه بشموریم بگیم یک دو سه ولی تا آخرش نمیتونیم بریم لذا ایشون میگه اون احیاز غیر محصاتن ولو غیر معدود نیستند بلکه معدودند قابل شمارشند ولی قابل احسا نیستند که تا آخرشون برسید و ان اجتماعاتها تؤدی الى اختلاف حیات عوال من غیر معدودتی خب اون مطلب چهارم بود اینه مطلب پنجمه مطلب چهارم بود که نکنه هم جمع میشند مطلب پنجم میگه با یه نظام خاصی کنار هم جمع میشن که بر اثر اون نظام میشه به این مجموعه گفت عالم چون هر جمع شدنی که عالم درسته میکنه بعد یه نظام خاصی هم حاکم بشه تا بشه یه عالم مثلا عالم ما نظام داره اینطور نیست که یه مجموعه در هم بر همی باشه یه مجموعه منظمیه پس در هر عالمی علاوه بر اجتماع احتیاج به نظام هم هست این مطلب پنجمی که این آقا میگه اینه که نه تنها اجتماعات اجزا رو داریم بلکه بین این مجتمعات نظامی هم داریم به قول نسینا میگه حیات به جای نظام میگه حیات حیاتی هم داریم اون وقت این حیات باعث میشه که ما بگیم عالم داریم و بعدم جمع ببندیم بگیم عوالم داریم هر عالمی احتیاج به این نظامی داره همونطور که اشاره کردم ابن سینا تعبیر میکنه به هیئت میگه هر عالمی احتیاج به هیئت داره وقتی این عوالم اجتماع این اجزا اجتماعاتی تشکیل میدن که هر کدوم از این اجتماع داره هیئتی هم داره این نظام هم که اگر اجتماعات رو جمع ببندیم نظاماشون میشه نظامات یا حیاتشون هم جمع بسته میگه حیات حیات عوالم دیگه یعنی تأکید در روح هیئت چون اگر هیئت نباشه نظام نباشه عالم نیست و ان اجتماعاتها اجتماعات این اجزا تؤدی الى اتلاف هیئات عوالم غیر محدوده منجر میشه این اجتماع به فراهم آمدن نظامهای عوالمی که اون عوالم شمرده نمیشن یعنی تا آخر شمرده نمیشن ولی محدود هستن ها اینجا تعبیری به غیر محدوده کرده مادتش همون غیر محصاته یعنی تا آخر نمیشه شمردشون ولی میشه یکی دوتشون رو بشمارید ولی تا آخر نمیشه شمرد تو خب تا اینجا 5 تا قاعده ایشون استفاده شد 5 تا مطلب گفت همه هم میبینید مناسب عالم طبیعت مناسب علم طبیعی اشتباه گفتم عالم طبیعی مناسب علم طبیعی میشه
مزبوط از غیر مردم اینا نتونستن بهش دست پیدا بکنن و ابن‌سینا ازشون تعبیر میکنه به حرکات غیر مزبوط اون به اطلاق حیات عوالم غیر مردم
اگر مطالب قبل ابن‌سینا رو توجه کنید این اشکالی نمی کنید ابن‌سینا منحصر کرد حرکات رو در سپس نگفت اقسام دیگر رو نمی دونید گفت اقسام دیگه نداریم شما می فهمید غیر مضبوطه رو معنی غیر معلومه بگید یعنی در جاش نه که به معنی غیر معلومه بگید جاش بگید غیر معلومه بگید حرکات غیر معلوم ایشون میگه ما حرکات غیر معلوم نداریم ابن‌سینا میگه حرکات غیر معلوم نداریم حرکات بر ما سه تاش معلوم شده غیر از اون سه تا نیست نه هست ما نمیدونیم پس اشکال شما بر ابن‌سینا وارد نیست مگر اینکه ما حرف گذشتهشون ندیده بگید ایشون در سابق ثابت کرد که ما حرکات غیر از سه تا نداریم و هذا المذهب ينفسخ عن قريب این مذهب به آسانی به نزدیکی به آسانی منفسخ میشه باطل میشه نمیخواد بگه من بعدن باطلش میکنم اونم هست بعدن باطلش میکنم ولی میخواد بگه این مذهب عن قریب یعنی به راحتی خیلی نزدیک خیلی هم لازم نیست شما طی مسافت کنید، به راحتی و بدون طی مسافت باطلش میکنید اگر اون اصول گذشته ما رو به یاد بیارید، اگر اون قواعد گذشته که ما در علم طبیعی داریم به یاد بیارید، اونها با قواعدی که اینها استفاده شدن ناسازگاره، اون قواعد چون اثبات شده قواعد اینها رو باطل می‌کنه. اگر متذکر اون قواعد بشید عنقریبا این مذهب رو فسخ میکنه، این مذهب خود به خود پیش شما منفسخ میشه. هذا المذهب ينفسخ عنقریب اذا تذکرت ما عرفته، ما عرفته چیست؟ من الاصولی که مقرر شد، اصول و قواعدی که مبین شده. قواعد من اشاره کردم لااقل در مورد حرکت. خود ایشون هم همونه میگه، بحث خلا رو مطرح نمیکنه. ما قواعدی که داشتیم یکی چیزی بود که خلا باطله، جزء لایت اجزا باطله، اینا هم قواعدی بودن که این قول باطل میکنن. ولی ابن سینا توجه کنید اصول مقرر رو چی میگه؟ میگه اصول مقرره در تناهی جهات، اصولی که تبیین شدن در باره تناهی جهات. تناهی جهات چی میگه؟ میگه ما دو جهت بیشتر نداریم، جهت فوق جهت سفر. اگر میخوای حرکت مستقیم درست کنی غیر از این دوتا نداریم، حرکت یا به سمت بالا سر به سمت پایین. چرا؟ چون جهت یا بالا سر پایین قبلا داشتیم دیگه، جهت غیر از دوتا ما نداریم، جهت دیگه اعتباری هم، جهت واقعی یا بالا یا پایین. خب اگر شما تناهی جهات رو ملاحظه بکنید، این قول این آقا رو که میگه حرکت نامنظم قبول نمی‌کنه. اشاره به خلا نکرد، اشاره به اجزای لایت اجزا نکرد، رفت یه سر سراغ همون قاعده سومی که این استفاده کردن که حرکت حرکت غیر مثبوت، اون رو داره باطل میکنه. میگه ما اصولی داشتیم تبیین شده بودن در تناهی جهات و تحدد جهات. اولا جهات متناهی است، به هر سمتی نمیشه باشه. ثانیا معینه، یعنی یا بالا یا پایین. تعیین هم کردیم جهات رو، یعنی در بین جهات متصبره راست و چپ و جلو و عقب رو قبول نکردیم، گفتیم اینا جهات اعتباری هست، جهات باقی فقط بالا و پایینه. هم جهت رو نامتناهی نگرفتیم، متناهیش کردیم، همون متناهی رو معین کردیم، گفتیم یا بالا یا پایین. اگر اصول مربوط به این رو شما توجه کنید، این قول پیشتون باطل میشه. و تحدد اصناف حرکات، جهات رو متناهی کردیم و معین، اصناف حرکت رو هم تحدد یعنی تعین دادیم، یعنی اونا رو معین کردیم. من جهت و حرکت هر دو رو یک حساب کردم، چون داره فرق میزنه. میگه دو تا جهت درست کردیم، بعدم میگه دو تا حرکت درست کردیم. من اینا قاطی کردم، حرفشون دقیق تر از حرف منه، برای حرف منم باطل نیست. که هم جهت رو محدود کردیم و معین، هم حرکت رو محدود کردیم و معین. اینا هم جهات رو دارن نامتناهی میکنن، میگن یه خلای بی‌نهایت که هیچ طرف معینی نداره، هم دارن حرکات رو نامحدود و نامعین میکنن. پس با اصولی که ما در گذشته گفتیم حرفشون باطل میشه. فیمتن و وزالک، وزالک یعنی به سبب این اصول مقرره که داشتیم. زالک مذکره، به ما عرفته هو اشاره میکنه. اگه به اصول اشاره میکرد نمیگفت زالک، میگفت تلکه. حالا که زالک آورده به ما عرفته هو اشاره میگیریمش، اشکالی هم نداره. فیمتن و به زالک باشم بای سببی است، ممتنع است که به وسیله، بله ممتنع است به خاطر این اصول گذشته ما، ممتنع است که اصول فاسد اینها بتواند اونها رو به مذهبشون برسونه. یعنی اگر اصول معارض از ناحیه ما نبود، اصول اونها رو به مذهبشون میرسوند. ولی باز وزاله، یعنی به سبب اون اصول مقرره اندنا، اینا نمیتونن با اصول فاسدشون به مذهبشون و به مقصودشون برسن. فیمتن و وزاله، یعنی به خاطر اون معرفته و ممتنه است که این اصول فاسده انسیاق دهد بهم، بایه بهم بایه تعدیه است، به هم متعلق به انسیاقه. انسیاق یعنی رفتن، ولی وقتی بای تعدیه رو میاره این بردن. ممکنه است که اصول اونها رو ببره به سمت این مذهب. فیمتن و بذاره انسیاق و حاضر اصول به هم، ممکنه است که این اصول اونها رو ببرد الا اثبات عوالم غیر متناهیه. نمیتونه این اصول فاسده اونها رو به عوالم غیر متناهی برسونه. چرا؟ چون اصول مقرره‌ای که ما داریم با اون اصول فاسده اونها معارضه میکنه، با اصول فاسدهشون رو باطل میکنه، اجازه نمیده که اون فصول توان بردن اینها به سمت اون مذهب داشته باشه. لذا مذهب اونها بیقاعده میشه و باطل میشه. این تبیین مذهبشون بود و اشاره به بطلانش، نه اثبات بطلان. اثبات بطلان انشاءالله بعدا میاد، فقط اشاره به بطلانش کردیم که با اصول گذشته میتونید از این مذهب دست بردارید. این طبقه اولا بوده که توجه کردید از قواعد طبیعی استفاده شدن، منتها قواعد فاسد. طبقه بعدی اونان که از منطق استفاده میکنه، از علم الهی استفاده میکنن، که عرض کردم ادعا میکنه که عالم یک لفظیست دارای معنای کلی و هر کلی قابل صدق و کثیرینه، پس عالم قابل صدق و کثیرینه، بنابراین ما عوالم متعدد داریم. بعد ممکنه کسی بگه بله عوالم متعدد داریم، ولی عوالم متعدد در طول همه. الان ما یه عالم داریم، این عالم که رفت یه عالم دیگه میاد، پس عالم صدق بر کثیرین کرد، ولی نه کثیرینه در عرض هم، بلکه کثیرینه در طول هم. خب اگه کثیرین در طول هم باشن، باز قول این آقا باطل میشه. این دفاع میکنه از خودش، میگه نه عوالم باید در عرض هم باشن، که اینو باید بعدن توضیح بدیم. پس اولا به بهانه این که عالم کلیست و صادق و کثیرینه، ثانیاً با بیان این مطلب که این عوالم و کثیرین در عرض همند و نه در طول هم، مدعاش اثبات میکنه. مدعاش اینه که عوالم متعددی الان داریم، این اثبات میکنه از طریق قانون منطقی که انشالله جلسه آینده بهش میپردازیم توضیحش میکنه.